بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو کأنها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یزیع ولو لم تمسسه نار نور على نور یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. متن شهادت امام موسای کاظم قهرمان حیات صحیح بر روی زمین را برای آسمانی شدن انسانها تسلیت عرض می کند. امامی که نمایش مطلق صحت و عصمت در همه عرصه های زندگی که یک انسان می تواند قرار بگیرد بود، امامی که ستم ستمکاران اونچنان هیبتشان نتوانست او را به سکوت بکشاند و زندانشون نتوانست او را از محبوبش باز کند و مغفور ستم ستمکاران بشود، امامی که نه اون چنان در مبارزه با ستمگران سیاست بازی پیشه کرد که بندگی فراموشش شود و نه اون چنان عبادت فردی صوفیانه را در زندان پیشه کرد که ستمگران از او امن باشند، امامی که قهرمان مبارزه بود در عین بندگی و قهرمان بندگی بود در عین مبارزه، امامی که معصوم بود و پیشوا و مقتدای کسانی که بخواهند صحت و عصمت را بشناسند و چون او زندگی کنند. مقام امام بالاتر از آن است که با این گفته ها و گریز ها شناخته بشه و دریافت بشه. بارها عرض کردم بخواهید از بزرگان، از اهل معرفت، علما، روحانیون که مدتی امام شناسی به ما بیاموزند، همینطور که قرآن بطن داره و بطنش هم بطن داره و 70 بطن داره، امام هم همینطور که قرآن آیاتش احتیاج به تأویل داره، مقام امامم احتیاج به تأویل داره. همینطور که قرآن محکم و متشابه دارد، سخن معصومم محکم و متشابه دارد. و همینطور که اگر قرآن رو درست نشناسیم، جای محکم را با متشابه قاطی کنیم، هدایت قرآنی رو نمیگیریم، اگر بخواهیم حدیث امام رو بشناسیم، باید مقام امام رو بشناسیم تا محکم و متشابه احادیث ما را به نور و هدایت بکشون. و همینطور که در قرآن فرمود اما الذین فی قلوبهم زیغ، اونهایی که کج دلن به آیات متشابه تمسک میکنن، همونطور اونهایی که کج دلن به فرمایشات امام از اون جهت که متشابه هست و باید به محکمی کشیده بشه متوسل میشود. امام شناسی یک ضرورت بزرگ است. فرمود که الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان و زمین است. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، مثل نور خدا مثل یک مشکاتی است، یک چراغدانی است که چراغ را احاطه کرده است و در آن چراغدان یک چراغی است روشن روشن روشن. المصباح فی زجاجه، که تازه اون چراغ در یک حباب شیشه است. پس مثل نور خدا مثل یک چراغی است، شعله است که آن شعله در حباب است و آن حباب در مشکات و چراغدان است. المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکبان دریون یوقد من شجره مبارکه زیتون. و تازه نه چراغ نه حباب، زجاجه. تازه این زجاجه مثلش مثل یک کوکب، یک ستاره بسیار درخشان است. خوب دقت کنیم، نگفت خود چراغ مثل یک ستاره است، گفت حباب. از دور شما چی میبینید؟ از دور شما اون شعله وسط چراغ را نمیبینید. شما الان این لامپی که جلوی من شماست ببینید، فقط شیشش نورانی میبینید، در صورتی که شیشش که نورانی نیست. اون نور از وسطش، اون رشته روشنش باعث شده است که این شیشه روشن شه. میگه تازه اون زجاجه یعنی اون شیشه، اون حباب، اون مثل یک خورشید، مثل یک ستاره درخشان است. کوکب دری، که این کوکب دری به کجا وصل است؟ از به کجا آویزان است؟ از کجا نور میگیره؟ ریشه نورش کجاست؟ یو قدوم این شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیت. ریشه این نور از یک درختی است که اون مبارک است، زیتون نام، که این نه شرقی است نه غربی، یا بگو لا مکان است یا بگو خوش مکان است. یکاد و زیتها یزی ولا لا ولا لم تمسس خنا، نزدیک است که این نورش بدون این که به آتشی برسد و کبریتی بخورد خودش گر بکشه، اینقدر آماده است. نورون علا نور، اون وقت چطوری میشه نوری بر نورش میاد؟ یعنی خودش نور داره و نزدیک شعله ور بشه، اون وقت نوری هم بهش میدیم، حالا میشه نورون علا نور. بعد میگه یهد الله لنورهی من یشا، خدا هدایت میکنه هر کس خواست برای نور خودش. اگه اینکه اون جلسه هم عرض کردم، خیلی دلم میخواد هم بحثای اون جلسه را تکرار نکنم، هم فرمودن که یه مقداری لازم است که یه تأکیدی رو بحثای اون جلسه بشه. ذهن رو تیز کنین، این آیه خیلی آیه پرنعمتیست. همینقدر بدانید که ما اگه این جمله آخری نبود به این راحتی نمتونستیم از ظاهر بگذریم. اینا اون جلسه هم تأکید کردم، عرض کردم همینطور که خطرناک است ما از ظاهر قرآن بگذریم و بیایم باطن و هی تفسیرای باطنی کنیم، این خطرناکست، اینم ظلم به قرآن است که خود قرآن ما را گاهی وقتا تو بعضی آیاتش هدایت میکنه به باطن، با یک تحجری، با یک خشک مغزی فقط به ظاهر بسنده کنیم. اینجا همونه که میفرمان به ما هر جای خود قرآن ما را هدایت میکنه. یه جا مثلا میگه که چی؟ و سماع و تار، سوگند به این آسمان و ستاره. خب ما میخوایم بگم خب یعنی منظور همه آسمان است؟ یه پشت سرش بیاد و ما ادراک من تاره، تو چی میفهمی از این تاره؟ تاره خود آیه داره میگه چی؟ میگه نفس بالاتر از اینا هست. اینجور نیست که بنده بتونم یا شما بتونید یا گنده تر از من و شما بتونن به دلخواه همطور از ظاهر قرآن بگذرن برن باطن. این کار بسیار کشند است، جامعه مسلمین رو از قرآن محروم میکنه. همین صوفی بازیای زشتی که گاهی وقتا ما خوشمونم میاد، یعنی خب میچسبت به دل آدم گاهی وقتا، حرفای باحال اما فاصله گرفته از عقل، این خطرناکه. امامای ما در عین اینکه حرفای بسیار معنوی و روحانی میفرمودن، هیچ وقت سخنی نمیگفتن که عقل تعطیل بشه. شما میبینید بعضی موقع یه صوفی پیدا بشه بگید که آقا عقل بی خوده گفتن، ولی هیچ وقت شما تو سخن معصوم دیدین این حرفا را؟ هر کی اونجا خودش خوبه. همونقدر که عرض کردم من بیشتر اون طرف قضیه را میترسم که ما جرأت کنیم که ظاهر را ول کنیم بریم باطن، این خطرناک. اما بالاخره قرآن باطن داره، گاهی وقت خود آیات کمک میکنه که ما نظر به باطن بکنیم. عرض کردم خودش میفرماد که چی؟ و ما ادراک متاره، میفرماد که چی؟ حلفی زاله که قسمون لدی هجر، یعنی عقل رو به کار بندازین قسم رو بفهم از ظاهر، یعنی پس به ظاهر و حس بسنده نکن. خودش میگه که برو جلوتر، حلفی زاله که قسمون لدی هجر، میگه یعنی آیا اینا در این قسم ها یه نکته ای برای عاقلا هست؟ یعنی عاقلا از این قسم ها دور گیر بیارید. اینجا هم آیه میگه نورن علی نور یهد الله لنورهی من یشا، خدا هدایت میکنه برای نورش هر کسو خواست. اون وقت پس یهو بحث چی اومد وسط؟ هدایت. پس میفهمیم از اون وقت تالام این بحث شجره و زیتون و غربی و نوا شرقی نوا اینا قصه هدایت و نور هدایت اینا باید پاش بیاد وسط. یعنی یه بازگشاییست که ما را بکشونه این نور رو، این درخت رو، این کوکب را یه جنبه معنوی بهش بدیم نه مادی. چرا؟ چون هدایت معنویست. بعد باز کمکمون میکنه به این که یضرب الله الامثال للناس، خدا این مثالا را برای مردم زد، یعنی اینا مثاله، برو به سراغ ممثل یخته برو بالاتر. وقتی ما میگیم هندونه، مثلا میگیم هندونه مثل قند بود، حالا یکی بگه نه آقا قند سفید است، هندونه ما سفید نبود. میگم آقا از مثال نکتشا بگیر، مثالو نگی فقط. یعنی شما باید ببینیم ممثل اینجا چیه، اون که مورد نظره چیه. خودش میفرماد یضرب الله الامثال للناس، در سوره عنکبوت آیه 42 داریم که خدا میفرماد ما این مثالا رو میزنیم برای مردم ولی عاقلا میفهمن. ذالک الامثال نضرب بها للناس و ما یعلم و ما یعلمها و ما یعقلها الا العالمون، تعقل نمیکنن الا عالم. یعنی این مثالها خودش باید آدم عاقل باشه تا بفهمه. حداقل میخوام بگم باید عقلتون رو به کار بندازید برای فهم این مثال ها. پس آیه ادامش این است که والله بكل شيء علیم، خدا هر چیزی را میدانه، هم میدونه که این مثال ها چه نقشی برای مردم داره، چه نقشی برای عالما داره، چه نقشی برای عاقلا داره و یا چیزای دیگه. اون چه که هست این بحث هست که فرمایشات علامه رو راجع به این آیه اون جلسه اشاره کردیم، یه جمع‌بندی میکنیم، یه مقداری باز بیشتر بحث وسعت میدیم، انشاءالله بحث خوبیه. اونجا گفتیم که علامه فرمود که نور یعنی چیزی که هم خودش به خودی خود روشنه، هم بقیه رو روشن میکنه. این که مشخصه مظهرون لغیر ظاهرون به نفسه. بعدشون فرمود که این حسم نوره. چرا؟ پس حکم نور رو داره، چون محسوس را روشن میکند اما خودش هم برای خودش روشنه. که مثال زدیم اگه بخواد حسم با حس حس بشه تسلسل پیش میاد و هیچ وقت دیگه هیچ حس نمیشه. حس برای شما خودش روشنه، یعنی شما حس دون رو کاملا میفهمی و بقیه رو با چی میفهمی؟ با حس دون میفهمی. بعدشون فرمود عقلم نوره. چرا؟ چون با عقل معقول را میفهمیم، مثلا خدا را ما میخوایم تعقل کنیم، خب با عقلمون تعقل میکنیم اما عقلمون را داریم. اگه یکی بپرسه از شما که آقا عقل چیه، نمیتونین چیزی بگی، هرچی بگین فایده نداره، باید خودش بفهمه. واقعا هم همطوره. همطور اگه یکی بگید آقا حس چیه، دیدن چیه، باید خودش ببینه. اگه یکی کور باشه شما میتونید دیدنه بهش حالی کنید، هرچی بگو نمیشه. کسی هم که چشم داره هرچی بگید فایده نداره، خودش میبینه. بعضی چیزها اینجوریست، خودش روشنه. میگیم عقل، هر کس میفهمد عقل یعنی چه، اما با عقل معقول هم میفهمی. او وقت حالا گفته از خدا نور است. جمله از امامم این کنار خوندیم که فرمود، یعنی تلفیق فرمایش امام علامه اینجا همین یه نکته است، که ایشون فرمود هستی عالم نور خداست. علامه فرمود وجود نور است. چرا؟ این میکروفون که جلوی من است وجود داره. حالا چی باعث شده است که من ببینمش؟ خب خود وجودش. حالا مگه نور باعث نمیشه که یه چیزی پیدا بشه؟ خب حالا بودن اینم یعنی از نبودنش الان بود شده، پیدا شده. خب پس وجودم نور میشه به فرمایش ایشون. حالا خدا وجود مطلق، نور مطلق. امام فرمودن که انسانم نورست، حیوانم نورست، طبیعت هم نوره. چرا؟ چون همه اینا بودنن و بودن مطلق خداست. بقیه بودنشون در غرق خداوند بودن است. برای اینم که ذهنتون خراب نشد عرض کردیم ما اینا نمیخوان، این بزرگان نمیخوان بگن شما نسبت به من نیستی، من نسبت به شما نیستم. میخوان بفرمان ما نسبت به خدا هیچ وجود استقلالی نداریم. این که بعضیا حرف این بزرگان رو نفهمیدن و بعد رفتن گفتن مثلا اینا میگن که من خدام شما خدا، اینا هیچ وقت اینا نمیخوان بگن. اینا بزرگترین آدم های متفکر توحیده. اینا میخوان بگن آقا این عالم جدا از خدا نیست، یک، ما نسبت به هم هستیم، من هستم شما هم هستی، اما همه مون غرق حقیم، یعنی در مقابل خدا هیچ استقلالی نداریم. جمله امام رحمت الله علیه این بود اون جلسه که فرمود اینقدر فانی دروست، یعنی این عالم اینقدر فانی دروست که انگار خدا در صحنه است. به تعبیر ایشون که الله و نور و سماوات و الارض. خب با این مقدمه که میخواد فرماد که آقا نسبت به خدا این عالم چیزی نیست در مقابل خدا، این خیلی خوبه بدانید، یعنی همین هاست که دلا محکم میکنه آدم خوب عبادت میکنه. همیشه آقا اینو بدانید، معرفت باعث میشه که آدم خوب بندگی کنه. شما مگه نمیخواید قیامت زندگیتون نورانی بشه؟ خب باید قیامت رو بشناسی. خب قیامت بی خدا میشه شناخت؟ مگه اینا که میخوان تو این دنیا سعادتمند بشن، ساختمانای چند طبقه داشته باشن، مگه نباید این دنیا رو بشناسن؟ سعادت عادی این دنیا به شناخت عادی این دنیا است. خب سعادت حقیقی مال قیامت هست به شناخت قیامت هست. حالا قیامت چگونه است؟ والامر یومئذ لله، اونجا روز خدا ظهور حق است به تمامه. اگه بخواد در قیامت سعادتمند بشین باید قیامت رو بشناسیم. حالا برای اینکه قیامت رو بشناسیم یکی از نتایج خداشناسی این است که در قیامت نجات پیدا میکنیم، وقت دومش هم اینه که در دنیا نجات پیدا میکنیم.
این که بعضیا محکم تو بندگی پا قرص هستن چون که اینا معرفتشون قوی است. و شما اینا بدونید هر وقت نور معرفت به قلبتون افتاد بندگی براتون آسون میشه. این یه قاعده است. حالا روایتی هم در این رابطه در همین رابطه با سوره نور هست، میخونیم، همینا کمک میکنه. پس ما نسبت به خدا هیچ استقلالی نداریم. خب همینا میخواه بگه، میخواه بگه آقا نور آسمان و زمین خداست، یعنی نسبت به خدا اینا هیچ بودی ندارن، بودنشون از حق است. فرمایشات علامه را انشاءالله جمع کنید ببینید این نتیجه رو میده یا نه. بودنشان از حق هم فرمایشات امام هم این بود که همه نور الله هستن، هیچ که از خودش چیزی نداره. از این جهت ذهنتون رو خراب نکنید. از این جهت یکی بگید که خب آقا مثلا این سنگای سیاه مثلا گوشه ساختمان ما این از نور خداست. خب آره، از اون جهت که وجود است، وجود است، وجود از خداوند است. فرقش نیست که اینا که کسی نگفت خدا که توی ذهنت خراب شه، میگه اینا جلوه کرده است، وجودش از خداست. حالا چرا سیاست؟ چون نسبت به سفیده سیاست، از این جهت که نگفتن وجود همه از خداست. خب حالا یکی بگه حالا وجود صدام هم از خداست. خب بله، از اون جهت که صدام وجود داره خب از خداست، اما از اون جهت که بعد از خودش تصمیم گرفته بد شه، حالا بد بودنش نسبت به خودش سو شایدن به بقیه، اما بودنش از خداست. انشاءالله این پنج جلسه تفسیر سوره حمد را اگه فراغت پیدا کردید مال حضرت امام رحمت الله علیه، بعد از این آیهی که عرض میکنم زمینه خوبی میشه که مطالعه بفرما. خیلی خوب اونجا بحث میکنم، خیلی خوب اون جلسه این تیکره از همونجا آوردیم. پس دوباره التفات بفرمان. یکی بگه که خب حالا مثلا این، حالا مثال میزنیم، شیطانم وجودش از خداست. خب بله، حالا شیطان از اون جهت که وجود داره که وجودش از خداست، مثل بنده با جناب عالیه، از اون جهت که بدی میکنه برای خودش بده و برای بقیه شاید. مثال میزنیم این صفری که مثلا تو آموزش و پرورش هست، گفتن از صفر نمره بدین تا 20. حالا صفرم اونایی که میخوان ما درس خون بشیم تعیین کردن. خب بله، یعنی شورای عالی آموزش و پرورش گفته از صفر بدین تا 20، اگه کسی هیچی سوال ننوشت صفرش بدین. حالا اینا میخوان ما با سواد بشیم یا بی سواد؟ خب میخوان با سواد بشیم. پس چرا صفر را گذاشتن؟ خب برای اینکه با سواد بشیم، برای اینکه اگه درس بخونیم صفر نیاریم، یعنی برای اینکه از صفر بترسیم درس بخونیم و وقت با سواد میشیم. یعنی صفر تو نظام که خوبه، برام من بده، من نباید صفر بیارم. ولی اگه نظامی آموزش برای صفر نداشت، خب هیچکی درس نمیخون یا کم درس میخوندم، چون بسیاری از ترس صفر درس میخونم. یکی گفت خدا، یکی از عرفا میگه خدا از تو متشکرم، از تو به جهت شیطان و جهنمت متشکرم که از جهنم ترسیدم به بهش نزدیک شدم، از وسوسه شیطانت حراسیدم به ملکت نزدیک شدم. خب مگه اینطوری؟ هی شیطان وسوسه میکنه، شما میشناسین انشاءالله، میشناسین، بیشترم میشناسین. بالاخره مؤمن باید بتونه وسوسه را بشناسه، شما باید بفهمید حالا این وسوسه است، اینا باید بشناسید. حالا که وسوسه را شناختید خب میبینید لا اله الا الله، این که وسوسه است. گاهی وقتا دقت کنید بی خودی میخواد شما را به جنگ یکی بندازه، خیالات غلط تو ذهنتون میاد، بدبینی نسبت به مؤمنی میاد. خب این که معلومه وسوسه است، خب با چی نجات پیدا میکنید؟ هی اون وسوسه کنید شما محلش نذارید، اون وسوسه کنید شما محلش نگذارید. وگر هرس بنالد بگیریم کریها، هی اون وسوسه میگه ما خودمون رو به کری میزنیم، اون محلش نگذارید. خب اینجوری آدم اصلاح میشه دیگه. پس وجود شیطان هم از خداست، چه مشکلی پیش میاد؟ ایناست که ذهن نمیذارید آیه رو بفهمید. اون وقت بعضی موقع عزیزان التفات بفرمایید، خدا خودش تابلو داد برای این آیه، گفت این آیه مشکله. بعضیا باید بدانند قرآن دوست دارد ما راجبش تفکر کنیم. شما آیه بالایی را اگه نگاه کنید میگه چی؟ ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، ما یه آیات روشن آوردیم که عالم را تبیین کنه.
وقت بعد میگه و مثلا من الذین خلوا من قبلکم. پس منظور اینه که خودش داره میگه اول سوره گفت ما یه فرایضی برای شما آوردیم، یه واجبات و حرام‌هایی که دیدید، خونه یکی چطوری برید، افک نزنید، تهمت نزنید، چشمادونا خود کنید، به نامحرم نگاه نکنید. اینجا اومده میگه که میخوام یک سری نشانه های از حقایق به شما بدم که بینات از چشمتون رو باز میکنه. حالا پس یه خورده باید همت کرد ببینیم میخواد چی بگه. باز اینجور سوال میکنم با توجه به این که ما همه از خدا هستیم، حال عقاب و اجر خدا برای انسان ها چه معنایی میده؟ اینم خوب سوالیه، چون البته جزء بحثمون نیست، اما خب حالا همینجا ما میچسبونیمش به بحث. میگن آقا اگه مثلا همه ما از خدا، حالا خدا خودشه که عذاب ما را که عذاب بده، نعوذ بالله خودش عذاب میده، مگه عذاب به معنای این است که یعنی ما را گوشمون را بگیره و مثلا فشار بده؟ نه آقا، رحمتش را میگیره. لعنت خدا یعنی چی؟ یعنی رحمتش را میگیره. حالا اگه رحمتش را بگیره کی جیغ میزنه؟ اون که قبلا رحمت داشت. شما سلامتی را خدایی نکرده ازتون بگیرن، جیغتون در میاد. این درد از چی؟ از گرفتن رحمت هست. و وقت ظهورش چیه؟ به پاید اشتباه نکن، ظهورش آتش هست. حالا من یه مثال میزنم، خیلی دقت کنیم. این دست بنده وصل از سلولاش به هم دیگه، کمه زخم نیست. حالا اگه یه چاقو اینا پاره کنه چی میشه؟ این اتصال تمام میشه. حالا درد دادن یا وصل را گرفتن؟ وصل را میگیرن، داد من در میاد. حالا داد من دروغه یا راسته؟ یعنی من راست راستی درد دارم یا دروغه که دردم؟ یکی بگه چیزی نیست که، فقط سلولا وسطش پاره شد. تو خب بابا هر چی شد من فعلا درد میکنه، دستم درونم درد میکنه. این درون از کجاست؟ از بیرون. یعنی شما اتصال بین سلولهاتون قطع شد، درونتون درد کشید. حالا روز قیامت این درون دردمند تتله و علال افعده، بیرون خدای نکرده آتشه. خیلی عالمان از بحثای دینی میفرماد که شما دلتون که درد بیاد چی میشه؟ یعنی درد میدن، به اصطلاح پزشکا چی؟ نظم حرکات معده را میگیرن. یعنی یه نظم را میگیرن، آدم جیغش بالا میره. یعنی این درد گرفتن یه نظم است. یه وقت یه آقای یه خانومی نشون میده که نه، این صلاحیت خوکی داره، نعوذ بالله. خب این دنیا میگن بفرمایید خوک باش. خب این کارا که خوک مگه کارش نیست که هر نکبت و نجاستی را میخوره؟ خب کسی هم که هر حلال و حرامی ها همینطور فقط کارش خوردن است، اصلا حرام و حلال نمی کنه، این همین حالا هم خوکه است. یک بیشتر نگاش کنی خدا میدونه خوکه است. خب اون دنیا پیداست خوکه، فقط بدیش اینست که خوکه این دنیا فقط خوکه، اونجا این انسان، این حسن و فاطمه و نمیدونم پوشنگ و پرویز، این خوک خودش حس میکنه. یعنی هم فطرت انسانی داره میخواد خوک نباشد، هم خوک است، نعوذ بالله. پس منظور گرفتن فطرت. میگن آقا تو صلاحیت نبود داشتی آدم بشی؟ مگه این روایت رو ندارید که از معصوم پرسیدن که آقا خواهش میکنیم اگه میشه ما را شفاعت کن؟ حضرت فرمودن شما آدم بیاید اونجا، شما آدم بیاید قیامت، ما شفاعتتون میکنیم. یعنی چی؟ یعنی شما طوری زندگی کنیم که شبیه آدم باشید. اون وقت اگه یه نقصا و سستی هایی دارید ما چه کار میکنیم؟ شفاعت کنیم. ولی کسی که تو این زندگی دنیایی نشون بده صلاحیت داریم، در روایت مثلا احسن و منهم قردت و الخنازیر، اینا روز قیامت بعضی ها طوری هم که خنازیر یعنی خوک و میمون از اینا قشنگتر. خب اینجوریست دیگه، پر از این روایت. اینا اسرار آل محمد صلوات الله علیه. به هر صورت طور نیست، یعنی میبینید که پس قصه این نیست عذاب خودش اینا نیست. همیشه زرنگ باشید، اگه دیدید یه حرف ممکنست یه اشکال بش باشه، اشکال برطرف کنی، نه حرفا پس بگیریم. بگو خب چون اینجا میگن مثلا خدا نور آسمان و زمین است، یعنی وجود عالم خداست، پس حالا که وقت پس لازمش اینست که شیطانم وجودش از خدا باشه، این که نمیشه، پس حرفشون غلط است. نه آقا، این میشه درست بفهمیم. حکیم اونه که حرفا مغزشو بفهمه، فرعش هم بفهمه. زود عقب نشینی نکنی. یکی بگه که آقا حالا چه وقت است؟ میگم حالا شبه. بگه پس چرا من میبینم؟ میگم خب ببخشید پس روزه. اینجا نشد حد خیلی، خب برای یه چیز دیگه میبینی بازم شبه. یعنی حالا شب بودنه که ما به این راحتی از دست نمیدیم به خاطر یه اشکالی که تو بکنی. حکیم اونه که حرفا که فهمید به خاطر یه مشکل عقب نشینی نکنه، بره دنبالش ببینه مشکل رو چطوری حل کنه. بزرگان بزرگ تاریخ چطوری بزرگ شدن؟ وقتی یه نکته به ذهنشون رسید هی پروراندن عقب ننشستن. هم در مسائل اجتماعی وقتی به حق رسیدید به این راحتی عقب نشینید. حالا آمریکا هر چی میخواد عربده بکشید، حالا اروپا هر چی میخواد جیغ بکشید، ما اگه رسیدیم که رسیدیم به لطف خدا که این انقلاب حقه، اگه دنیا بر سر ما بریزن ما که عقب نمیشینیم. ما که بچه نیستیم که یه حرف یه حقی را که گیر آوردیم به خاطر فشار و مشکلات عقب بریم. اینا مال کودکان است. همینطور هم در مسائل معنوی و عقلی، اگه عقلتون متوجه یک مسئله شد دیگه با این که حالا یه مشکل پیش میاد که نباید عقب بشینید، باید مشکل حل کنید تا عقلتون نورانی بشه. رسیدیم به اینجا که پس چی؟ حالا میخوام یه چند تا از نظرات بزرگانی که راجع به این آیه گفتند را انشاءالله بخوانیم و بیشتر نتیجه بگیریم. یکی از این بزرگان میفرماد که آقا چرا خدا خودش را به نور شبیه کرده است، مثال زده است؟ گفت مثال دیگه، گفت برای اینکه نور خودش پیدا نیست. واقعا شما نمیتونید نور خودش را ببینید مثل این میکروفون، اما همه را نشون میده. خودش را کسی نشون نمیده، خودش را نشون میده، اما نه مثل این میکروفون که شما میبینید. فقط میدونید هست. همین خدا چیست؟ نمیدونی. نه اینکه نمیدونی، اصلا چیستی نداره، فقط هست. مثال نور، نور الان شما توی این اتاق بین من و شما نور هست، یعنی الان من هستم شما، نورم اینجا هست. حالا شما نور نمیبینید اما منو میبینید، اما تا نور نبینید منو نمیبینید، اما از بس که هست نمیبینید. خب همینطوره دیگه. شاید بگو تو داری تناقض میگی. نه، مقام خدا بالاتر از که با یک صفت کارش تموم شه. میگو خب خدا اوله. میگو نه، خب آخرم هست. میگو آقا اگه اوله چطوری آخر است؟ میگو بلکه خدا هست. این میکروفون بیچاره اینجوریست دیگه، وقتی اوله است آخر نیست، اگه اول اتاق است آخر اتاق نیست. خب اما خدا که مثل این بیچاره نیست، اون هم اوله هم آخر. برای این تناقضه که بگویم هم اول اتاق هم آخر اتاق. میگو با نمیشه، ما قبول نداریم، میکروفون نمیشه هم اول اتاق باشه هم آخر اتاق. میگو باریکلا عاقلی. حالا یکی بگه قبول ندارم که خدا هم اول هم آخر، میگو خب جاهلی. اگه خداست، خدا جایی نیست که نباشه، پس خوبل اول و آخر. میگوی خب اون وقت ظاهر است؟ میگم بله. میگه خب پس ظاهر است؟ میگم نه، باطنم هست. میگه خب اگه باطنه؟ میگم بله، تمام غیب ها حق است. میگه خب پس فقط خدا غیبه؟ میگم نه، ظاهرم هست، همه یه جلبه هام حق است. میگه پس این چه خدا هست؟ میگم آخه چه نداره، هست نه چیست. فکر کنی چرا مثال نور را زد؟ برای اینکه نور هست. حالا این نور که بین من و شما هست مثل این میکروفون، یعنی میکروفون نه، چه شکلی هست؟ هیچی، فقط هست، فقط هست، از بس که هست پیدا نیست. یا من هو اختفا لفرط نوره. میگه ای کسی که از بس پیدای پیهانی، یا من هو اختفا، ای کسی که تو مختفی اختفا هستی، لفرط نوره، از بس که پیدایی. خب همینطور مگه نیست؟ مگه یکی از صفات خدا نیست؟ یا نور، یا منور و نور، یا نور و یا قدوس. چرا این صفت به خدا داده است؟ اسم را به خدا داده است. برای که خوبه، میشه با این با خدا حرف زد. میفرماد مثل نور، یا مثل نوری صفت وجودش را به نور نامید و ظهورش در عالمین مثل مشکاتی است که در آن مصباح است. خب گفتیم مشکات چی؟ یه چیزی است که خودش اصلا نور نداره، مزاحم نورم هست، سوراخ سوراخ است که نورا پیدا شه. بعدش اون میفرماد مثل جسد، مثل بدن آدم. خب حالا میفرماد یه جسد داریم، قبوله؟ یه قلب داریم، یه روح داریم. اینا رو بریم جلو ببینیم درسته یا نه. شما جسد دونه که قبول داریم، بعد میگن که آقا قلبم حال اومد. از چی؟ از این که این آیه را فهمیدم. یعنی پس یه روح داری که وقتی روحانی شد قلبتون حال میاره، وقتی قلبتون حال اومد
دیدنتون عوض میشه. کسی که قلبش روحانی است، قلبش نور داره، چشمش هم درست میبینه. امام عزیز رحمت الله علیه درست این دنیا رو میدید. چرا؟ چون که قلبش روحانی بود، قلبش روح از روحانیتش برخوردار بود. پس یه قلب داریم یه روح داریم که پایینترش چیه؟ پایینترش جسمه. حالا ایشون میفرماد که جسم مثل مشکات، قلب مثل زجاجه، یعنی اون لامپ، اون هوا، و روح مثل چی؟ مثل مصباح، اون شعله. خب حالا این شعله از کجا نور میگیره؟ از روغن دیگه. ها؟ روغن، حالا این تعبیر رو میگیریم، مثل فکر. شما روحتون اگه خوب فکر کنید روحانی میشه. خب حالا این روغن که نور میگیره، آفتاب بهش خوب میخوره، چون نه شرقیه نه غربی، یعنی نه سمت این طرف باقی که سایه این صبح بهش مثلا آفتاب صبح بخوره بعد از ظهر نخوره، نه این طرفه که آفتاب عکسش بهش بخوره، نه خوب نور میگیره. آیا نمیخواه بگه این قلبیست فکریست که نور حق خوب میگیره؟ که اگه خودش خوب فکر کنه، خوب دقت کنیم، دیدید اگه ما درست فکر کنیم قرآن رو تصدیق میکنیم یا نمیکنیم؟ یعنی عقل صحیح اگه درست فکر کنه قرآن رو تصدیق میکنه. احتیاج به این دارد که بعد قرآن که میاد نورش رو زیاد میکنه. یعنی اگه کسی خوب فکر کنه، خوب تزکیه کنه، این ضد قرآن فکر نمی کنه. خب پس این مثل چیه؟ این مثل اون وقتیست که بدون این که ناری بهش برسه میخواد چه کار کنه؟ بدرخشه. یعنی میفرماد که یکاد و زیت و ها یوزی، نزدیک این روغن آتش بگیره. ولو لم تمسس هنا، هرچند که آتش بهش نرسته. خب حالا اگه آتش بهش برسه، اگه کسی خوب فکر کنه، خوب تزکیه کنه، حالا بعدم قرآن بهش برسه، این چیه؟ نورون علا نور، جان زلال، بعدم وحی حق میشه نورون علا نور. بعد این آیه میگه چی؟ میگه که یهد الله لنورهی من یشا. اینا از وقت حالا ما هیچی حرف نزدیم راجبش. گفت لنورهی، یعنی این نور خاصه، نه نوری که به در دیوارام رسیده است. خدا هدایت میکنه مؤمنا برای نورش. لنورهی مثلا تو قرآن داریم که چی؟ فدخلی فی عبادی، بیا جزء بندگان من. خب بگو که همه که جزء بندگان تو هست. میگه نه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بر نرو از ایران، بیا از ایران، بیا از ایران، برگرد به طرف پروردگارت. میگن این مقام، مقام ابا عبدالله امام حسین علیه السلامه، مقام یا ایتها النفس المطمئنه مقام ابا عبدالله است. و انشاءالله شیعانشون در حد خودشون. پس اینجا فدخلی فی عبادی، این یای نسبت، یعنی دیگه اون ته شبستان خلوت با حق. اینجا میگه لنورهی، ما بعضی ها را هدایت میکنیم برای نور خودمون. یا اینجا چون خدا بسیار غایب هست، ضمیر غایب داره، میگه برای نور خودش من یشا، یعنی با بقیه فرق میکنن اینا، اینا خیلی مقامشون بالاست. یکی از این بزرگان میفرماد که اینجور فرموده است، ببینید چطوره. میفرماد الله نور و سماوات و الارض مثل نورهی فی قلب المومن، میگه مثل نورش در قلب مومن اینجوریست، از همین گرفته، چون هدایت مال قلب دیگه. بعد میفرماد که این آیه که نازل شد افمن شرح الله و صدره للاسلام فهو و علا نور من ربه، آیا کسی که شرح صدر بگیرد، وسعت نظر بگیرد که اسلام بر قلبش نازل بشه، این دیگه بر نور پروردگارش است. میگه از پیغمبر پرسیدیم که ما معنا هازن نور، این چه نوری است که شما اینجا وحی بهتون رسیده؟ فقال ان النور اذا غزف في قلب المؤمن انشرح له الصدر وانفسح. این نور یه نوری است که اگه به قلب مؤمن برسه قلبش باز میشه، وسعت پیدا میکنه.
بازم بیچاره متوجه نشدن.
قیل فحل ذالک من علامته، میگه گفته شد اون وسط که آیا علامتی هم دارد این که شما میفرمان وسعت صدر پیدا میکنن؟
بالا نعم،
التجافی اندار القرور والانابت یا والانابت و الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. حضرت فرمودن آره، میخوای ببینی قلب نور حق توش رفته است یا نه، نشوناش این است یک از دنیا فاصله بگیری. اگه دیدین خیلی واقعا عجیبه است، اینجوری میشه فهمید نور به قلب ما رسیده است یا نه، که دنیا از چشممون بیفته، نه فعالیت از چشممون بیفته. بعضیا حواسشون پرت است، زهد مال فرد است، تلاش مال جمع است. مؤمنا از همه پرکارترن در مسائل اجتماعی، فقط همه زندگیشون رو نمیذارن. حالا بعد میرسیم آیه خیلی عجیبی بعد داریم که مؤمن کارش رو به وقتش انجام میده، عبادتش هم فدای کارش نمیکنه. اینجا حضرت میفرمان نه، دنیا از چشمت بیفته، ولی انابت الی دار الخلود، با خدا راز نیاز کنی به سوی قیامت دار خلود. میگه این دو حالش داری عبادت کنی. شما اگه دیدین امشب وقتی رفتید خونتون قد بخوابی، میگه دلتون میخواد یه کاری بکنید، بعد دلتون میخواد سوره واقعه رو بخونید بخوابی، همین که توفیق اینا دارید، دلتون این توفیقا که شما به راحتی به دست نیاوردین، این نور حق بس به قلبتون. بعد اگه دیدید وقتی باز میخواد بخوابید، دلتون میخواد که یه ذکری بگوید، مثلا تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها خیلی خوب است قبل از خواب فرما. بعد این روح اینا تر و تمیز دادین دستی خدا، یعنی خدا یه کمی پاکش کرد، داد دست شما، شما تر و تمیز پسش دادین. انا لله و انا الیه راجعون، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. شما از خدا گرفتی، شب به خدا پس دادی، دوباره فردا گرفتی. صبح حشر اکبر است ای مستجیر، حشر اصغر را صبح حشر اصغر است ای مستجیر، حشر اکبر را قیاس از این بگی. همطوره میفرماد که ول استعداد و للموت قبل نزوله، آماده مرگ است قبل از اینکه مرگ بیاد. این خیلی مقام صاف، یعنی در عین اینکه مثل برق پرتلاش است، مثل ماه آماده مرگ است. این دوتا قاطی نشه دوباره. وا آماده مرگ بودن هیچ جا به معنای گوشه نشینی یا صوفی بازی نیست، والله آماده مرگ بودن یعنی مثل امیرالمومنین شور شعف شادی و آماده مرگ بودن. این دوتا حواس را گاهی وقتا پرت میکنه که مثلا کسی که آماده مرگ است، حالا درسشو بخونه یا نخونه، اگه برای خدا داری درس میخونی که مشکلی از این نظام حل کنی، حالا باید بیشتر بخونی. به خدا قسم مذهبی ها باید بیشتر بخونی. خطرش چیه؟ بپا که مثل غیر مذهبی ها دینت و فدای درست نکنی، عبادتت رو لگدمال نکنید وقت امتحان. این بده، این یعنی آدم انگشتونه. این انگشتونه ها را دیدن یه چک آب که میرزه توش پر میشه. پس یعنی اینجوری ها نبا میگن یا ما باید درس بخونیم یا عبادت بکنیم. خب شما تنگید آقا، شما تاریکی، هم خوب درس بخون مثل شیر، هم بنار در پیشگاه خدا مثل ماه. می‌فرماد خداوند نور دل مؤمن را به چراغ تشبیه نمود، چون چراغ نورش را از جای دیگر می‌گیرد. مگه نه؟ و انوار الهی بر قلب مؤمن پرتو می‌افکند. شما این نور از خودتون ندارید، از خدا می‌گیرید. میگه مسئله نور من تو این دنیا رو به قلبت نگاه کن، خوب دقت کن. شما یهومی این نور اومده قلبی و حالی و عشقی و شوری، خب میگه آقا اینجوری دنیا رو ما آفریدی؟ الله و نور و سماوات و الارض، جهان هم اینجوری آفریده شده است. حضور حق در جهان مثل حضور تو در قلب ده. میفرماد خداوند عین وجود و عین نور است و اشیا اصلش به آن نور است. همون فرمایشات امام علامه طباطبایی رحمت الله علیه است. باز میفرماد نور آن چیزی است که دلهای عارفان حق را به توحید و یکتاپرستی روشن و درون عاشقان خداوند را قوت میدهد. میگه همین طوری نور هست. باز میفرماد که نور آن چیزی است که اشیا را صورت وجود میدهد و درونها را به نور حق روشن میکند و به هدایت میآورد. باز می فرماد خوشا به حال بنده‌ای که در مقام بندگی و سلوک خود راه توبه و بازگشت رو برگزیده و با چشم دل نور جمال وجه الهی را مشاهده و آن را همان گونه که نور چراغ را از پس شیشه و پس مشکات میبیند مشاهده میکنه. دقت کردید که شما خود بکشید خودتونه اون نور را نمیبینید، یعنی اون وسط لامپ رو نمیبینید، هر چه نگاه میکنید چی میبینید؟ اون حباب رو نورانی میبینید. میگه خوشا به حالت، خوشا به حالت که داری خدا را از پشت پرده حباب میبینی. حالا این حبابی که نور خدا رو منعکس میکنه کیه؟ غیر پیامبره. میفرماد من رعانی فقط رعالله. چطوری؟ یعنی شما بخواید و نخواید نور خدا را از حباب محمدی صلوات می‌فرماد و اون آدمی که اهل توبه شد و برگشت به خدا، خدا را جز از روی مصباح و زجاجه پیامبر نتواند دید و هر چند دوتا هم نخواهد دید. نه؟ شما خدا و پیغمبر دوتا چیز میدونی؟ یا خدا از مظهر پیامبر جلوه میکنه؟ این بعثت عزیزی که ما در آینده داریم و خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که یه روزه ای بگیریم که پاداش ما فهم قرآنی بشه که بر قلب پیامبرش نازل شد. چیز عجیبی سوار میگن در روزه به چهار روزی که خیلی روزش مهمه، سی یکیش بعثت است. حالا ببینید چرا؟ چون میخوان عیدیدون بدن. مگه عیدی را به جز با قرآن باید بدن؟ مگه پیامبر در روز بعثت به جز عیدیش قرآن بود؟ میگن آقا زین قضاها اندک اندک باز بر، از این قضاها جدا شو، که اینا قضاهای آدم های عادی است. یه کمی بیا بالا تا در بعثت تو هم مبارک بشه برات. این بعثت، بعثت پیامبر است، بعثت ما که نیست که. ما اون نور عظمای هدایت را از پشت مصباح محمدی صلوات الله علیه
می‌بینیم
و ما به کمتر از اینم انشاءالله قانع نخواهیم بود. او اولین کسی است که چراغ نور الهی شد و خود را ندید و حق را دید. مگه نه؟ و شما ان شاء الله در این روزه میخواد یه خودتون رو نبینید دیگه، تا حق را بتونید ببینید. و چون آینه ای براق در برابر خورشید تابان الهی وجه جلال و عزت حق را ظاهر کرد، هر که در برابر آینه پیامبر قرار گرفت، نور الهی از او بر آن مؤمن تابید و فکرش الهی شد و نور قدسی با فکر او ارتباط پیدا کرد از طریق آینه پیامبر، که عبادت و تزکیه نیاز است و امت پیامبر بودن یعنی این. باز یکی از بزرگان می‌فرماد مشکات، اما یعنی می‌خواست مشکات یعنی چی اسمش رو گذاشتیم؟ چراغدان. مشکات را می‌فرماد یعنی صدر، سینه. دیدین میگن سینه شرح صدر پیدا کرد. و زجاجه یعنی اون حباب قلب، اون شیشه. و مصباح روح. اینم فرمایش خوبیه. باز بزرگی فرموده است که شجره مبارکه چون لا شرقیه ولا غربیه است، این جهانی نیست، مثل قلب مؤمن که در محل خاص سینه نیست، هرچند ظاهرش همان است. یعنی شما میگون دلم حال اومد، قلبم حال اومد، ولی نه این قلبی که گوشه چپه سینه شما هست، ولی دلتونم حال میاد. میگه شجره مبارکه یه همچی چیزیست. او وقت مگه آفتاب بهش نمیخوره؟ چرا؟ پس روغنش زلال میشه دیگه، پس قلب شما زلال میشه. او وقت این شجره روغن میده دیگه، روغن نور میده. قلب اگه با حق ارتباط پیدا کرد نور میده، چشمتون، دستتون، زندگیتون همه نور اللهی میشه. باز میفرماد که مشکات این طبیعت باشد. باز یک کمی بیا جلوتر میفرماد که این طبیعت یه نفس داره، مثلا نفس کلی، این باشد زجاجه. بعد میفرماد که شجره قدرت الهی است که هی وحی میفرسه بر جان انسان ها. بعد میفرماد که اون روغن زیتون اون اراده دائمی خداوند است. بعد میفرماد مصباح عقل کلی است که به ذات خود نورانی است. این شعله را دیدید خودش نورانی است، شیشه اصلا نور نداره، نور برد خلاصه، اما شعله خودش نور دارد اما وجودش از روغنه. پس دو جوره دیگه، یه وقت شیشه خودش ذاتن تاریک است، یعنی اگر نور نباشد اصلا پیدا نه، ولی اون شعله خودش روشنه. ولی فرقش با روغن چیه؟ اینه که خودش روشنه است اما وجودش از خودش نیست، معصوم خودشون یه پارچه نوره، نورشون از خودشونه. ما اگه نور بخوام باید از معصوم بگیریم، اما وجود پیامبرم از خداست، از خودشون هیچی ندارن. پس به یه اعتبار هیچی ندارن، اما بر همینم هم شما اونجا میگون که چی؟ کلهم نور میگون، یا در رابطه با ائمه میگون چی؟ پیغمبر خودشون میفرمان اول ما خلق الله نوری، میفرمان اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود. یا شما در زیارت جامعه همینه میخون که شما اصلا هیچ چرکی ندارید، هیچ نقصی ندارید، هیچ خلقی ندارید به تعبیری. به هر صورت این مختصر مختصر از این بود، شاید انشاءالله خدا کمک کرده باشد که وسیله ای شده باشد این آیه که ما یه مقداری معرفتمون راجع به خدا زیاد بشه. بعد میفرماد که همه این مثالا را زدیم، بلکه برید یخت فکر کنید. ما یضرب الله الامثال للناس، اما والله به کل شیء علیم. خدا همه چیز را میدونه، خدا فوق این عالم است، خدا میدونه که این مثال ها را اگه ازش استفاده کنید به نفعتون است. از این تعبیرها، حالا این خیلی وسیع است، این بحث نسالک و ندعوک یا الله یا الله.